بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 117، مبحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. جلسه قبل مقدمات بحث ملازمه رو خدمت دوستان عرض کردیم. ما حاصل بحثی شد که آقایون قائل به اینن که حکم عقل یک قوه از قوای نفسه که کارش درک قضایای کلیه است و نظرشون اینه که تمام قضایا، چه قضایایی که مستتبع انجام یک عمل هستند و چه قضایایی که مستتبع انجام یک عمل نیستند، که دسته اول رو قضایای عقل عملی و دسته دوم رو قضایای عقل نظری میگذارن، همه اینها یک ثبوت واقعی دارن که عقل کارش فقط کشف و درک اینهاست. حالا بر اساس مدرک، اگر مدرک از دسته اول باشه اسمشو میذارن عقل نظری، اگر مدرک از دسته دوم باشه اسمشو میذارن عقل عملی. پس مدرکات عقل عملی یعنی درک قضایایی که مستتبع یک جری عملی هستن و یک رفتار هستن، که اینها خلاصه میشن در مباحث حسن و قبح. حسن و قبح به همین معنا، نه حسن و قبح به معنای اول دوم یا سوم، به معنای اینکه مصالح و مفاسد رو درک کنی یا مطابقت آراء و در مطابقت با نفس رو درک کنی و طبع رو درک کنی و یا اینکه کمال رو درک کنی یا نقص رو درک کنی، به این معنا نه، به معنای اینکه ممایم بقی ایفعل و ممایم بقی ایترک است، شایسته است عدالت ورزیده شود و شایسته نیست ظلم ورزیده شود، یعنی آن چیزی که مدرکی که رابطه داره با یک رفتار انسانی. الملازمه بین حکم العقل و حکم الشارع. یقسم الحکم العقلی الى قسمین. احکام عقلی رو به دو قسم تقسیم میکنن. احدهما الحکم النظری و هو ادراک ما یکون واقعا. مدرکات عقل نظری احکامی هستند که کشف میکنن از یک واقعیاتی آنچه هست نه آنچه باید. هست و نیست ها مدرک عقل نظری هستند، باید و نباید ها مدرک عقل عملی هستند. و الاخر الحکم العملی و هو ادراک ما ینبغی او ما لا ینبغی ان یقع. سزاوار است اتفاق بیفتد یا سزاوار است که ترک شود. و به تحلیل ناهز رجوع الثانی الى الاول، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم دسته دوم هم در واقع یه قضایای واقعیه هستن که عقل درک میکنه. وهیه لانه ادراک لصفت واقعیت فلفل، چون ما درک میکنیم صفت واقعیه یک رفتار را. وهیه اینبقی ایقع و هو الحسن او لا ینبقی و هو القبقوب حسن و قوب. آنچه که سزاوار است واقع شود صفتش میشود حسن، و آنچه که اون صفتی که یعنی لا ینبقی ایف از صفتش میشود قوب. و علا هادا نعرف ان الحسن و القوب صفتان واقعیتان یدرک هم العقل. درک میفهمیم که حسن و قوب دو صفت واقعیه هستن، دو امر ثبوتی و نفس الامری هستن که عقل اونها رو درک میکنن. کما یدرک سائر الصفات و الامور الواقعیه، همونطور که بقیه صفات و امور واقعیه رو عقل درک میکنه. غیر انهما تختلفان انها فی اقتضائهما به ذاتهما جریان عملیا معینا خلافا للامور الواقعیت الاخرى. فقط تفاوت حسن قوب ها با بقیه مدرکات، مثل اینکه اجتماع نقیض این محاله است یا دو به اضافه دو مساوی چهار است، اینه که اینها به ذات خودشون مقتضی جری عملی معینی هستند، یعنی یک فعل انجام بشود یا فعلی ترک بشود، در خلاف بقیه امور واقعیه که شما اگر کشف کردید دوی به اضافه دو مساوی با چهار است، مقتضی هیچ رفتاری در عالم خارج نیست. و على هذا الاساس يمكن ان يقال که ان الحكم النظري هو ادراک الامور الواقعيه التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا. اینجوری میتونیم تعریف بکنیم که حکم نظری یعنی درک امر واقعی که مقتضی نیست به ذاتش جری عملی معین رو. به ذاته رو میگن، ممکنه بالواسطه باشه، شما درک یک مصلحتی رو بکنی که بعد انجام اون مصلحت و تحصیل اون مصلحت حسن بشه و به تبع پنجره به یک عمل جری عملی بشه. ولی ابتدا از شما اگه درک کردی که یک کار مصلحت داره، خودش اینجوری نیست که لازم باشه یا خوب باشه حتما مصلحت رو تحصیل بکنیم. و... چی؟ آره، ولی خودش بس به ذاته خودش جزء عقل نظریه. ول حکم العملی هو ادراک الامور الواقعیه التي تقتضی بذاتها ذلک. عقل عملی یا احکام عقل عملی رو میگیم اون درک امور واقعی که مقتضی جری عملی هستن. و يدخل ادراک العقل للمصلحه والمفسده في الحكم النظري. ما درک مصلحت و مفسده، ملائمت با طبع، منافرت با طبع، کمال، نقص، اینا همشون در دامنه احکام نظریه. لان المصلحه ليست بذاتها مقتضيا للجري العملي. خود درک مصلحت به تنهایی مقتضی جری عملی نیست، باید یک حکم بیاد که حسن است به دست آوردن این مصلحت تا بعد ما بگیم باید کار را انجام بدیم. و يختص کل عملی من العقل به ادراک الحسن و القب. باید پشت درک مصلحت، پشت درک این کمال و نقص، پشت درک این منافرت و مطابقت با طبع یک حسن عملی بیاد تا اون مقتضی جری عملی بشه. و سنتکلم فی ما یلی عن الملازمه بین کلا هذین القسمین من الحکم العقلی و الحکم الشرعی. بفرمایید. درست همین فرق الحسن و
غلی تو نظر من مزفر با آقای چون میشه که اونجا یه اندر و غنا داره،
حالا تو حسن قبر رو نه ایشون اینجا تعریف کلی کرده، گفتن امور واقعی است. بحث اون واقعیتشه، آیا واقعیتش یه امر ثبوتی نفس الامریه؟ فعلا اینجا این دلو غلا نیستش.
نه ایشون
گفته ینبغی ایفعل و ایقع یعنی که در یه جری عملی به دنبال داشته باشه. آیا مزفر هم تو تعریفش همیه؟ خب نه، او به خاطری که اون حقیقت حسن قبر رو که تعریف میکنن با تعریف کلیش با هم دخیل کردن. آقای مظفر در واقع تعریف درست این تعریفه، آقای سعد یه جوری داره حسن قبر رو تعریف میکنه که جامعه بین تمام مبانی باشه. آقای سعد حسن قبر رو یه جوری داره تعریف میکنه که هم مبنای محقق اصفهانی رو بگیره هم مبنای بقیه رو بگیره. ولی وجودی که آقای مظفر میگیره نه، حسن قبر شده به تعریف خودش، یعنی تصویرشان رو از حقیقت حسن قبر با تعریف عقل عملی یکی کردن. او که واقعیت نفس الامریش رو آوردن تو تعریف. آقای سعد میگه نه، او چیزی که مقتضی جری عملیه. حالا حقیقت حسن قبر چیه توضیح میده ایشون؟ میگه دو تا نظریه درش هست. ول ملازمه بین حکم نظری و حکم شرعی. بحث اولمون اینه که آیا بین درک احکام نظریه و حکم شرعی ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره. خلاصه بحث همون فرمایشیه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو رسائل گفت، بابی بحثم تا ابد بس اینه که اگر ما درک بکنیم مصالح و مفاسد واقعی رو به حدی که به مرتبه الزام هست و کشف بکنیم که مانعی هم وجود ندارد، این مستتبع حکم شرعی به وجوب یا به حرمت هست. چرا؟ چون بنابر مبنای عدلیه شارع متعال احکامش تابع مصالح و مفاسده. ما وقتی میگیم مصالح و مفاسدی در متعلق وجود دارد که شارع بر اساس اونها میاد جعل حکم میکنه، وقتی علت جعل احکام رو کشف کردیم هر جای دیگه یه علت باشه و کافیه. همونطور که وقتی مولا میگه الصلات واجبتون، ما حکم میکنیم این بر اساس یک مصلحت ملزمه در نمازه. خودمون هم اگر کشف بکنیم که پیاده روی برای کسی که بیماری قلبی دارد مصلحت ملزمه دارد، این مقدار کشف کافیه. همین که کشف کردیم این چنین پیاده روی مصلحت ملزمه دارد، ما میتوانیم وجوب شرعیشو استفاده کنیم. مشکلی که در مقام وجود داره، همونطوری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن، گفتن آقا عقل ما راهی برای دستیابی به مصالح و مفاسد جز اخبار شارع نداره. چون حتی اگر ما مصالح و مفاسد رو در بین درک بکنیم، نمیتوانیم بفهمیم که آیا مانعی در مقام وجود داره یا وجود نداره. حالا من یه مثال بزنم که همه جا روشن میشه. در هر تکلیف ملزمی که عقل انسان درک بکنه، احتمال وجود مصلحت اباحه اختزایی در مقام میدیم. یعنی مانع از جعل ممکنه اباحه اقتضایی باشه، ممکنه مصلحت ترخیص در خصوص این مقام چنان مصلحت فراوانی داشته باشد که باعث بشه که شعار متعال جعل نکنه. و این بحث اباحه اقتضایی چیزیه که عموم و مشهور علما میپذیرنش، یعنی میگن احتمال میدن که اصلا راحتی و ارخاء عنان و اطلاق عنان مکلف و آزادی او این چنین مصلحتی داشته باشد که حتی بتواند جلوی مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه را بگیرد. با اینکه احمل مصلحت ملزمه داره یا مفسده خیلی شدیده داره، ولی به خاطر آزادی، ولی اگه شما همچین مصلحتی هم شما کشف کردی که آقا برای کسی که این اتفاق داره میفته بیماری قلبی داره حتما باید ورزش بکنه، مصلحت خیلی شدید داره، ولی بازم شعار میگه نه آقا من نمیخوام از طرف من تکلیف بشه، آزاد بشه، عقلش درک میکنه دوستاش انجام بده دوستاش انجام نده. ما حاصلی که ما ممکنه حتی کشف مصلحت ملزمه بکنیم، ولی چون احاطه به تمام جوانب مصالح و مفاسد امور عالم نداریم، نمیدونیم که شاید این فعلی که ما مصلحت ملزمش رو درک کردیم یک مانعی از جعل وجوب داشته باشه یا یه شرطش مفقود باشه. به تعبیر من، ما تنها مقتضیا رو میتونیم درک کنیم، نه وجود شرطا رو میتونیم احراز کنیم، نه عدم مانعا رو میتونیم احراز کنیم. مثلا نمیتوانیم ما هیچ وقت ملازمه کشف بکنیم بین درک مصلحت و مفسده، یا به تعبیر دیگه یکی از احکام عقل نظری با حکم شرعی. نه دیگه اینجا اصل نیست، اینا اصل نیست، اینا دیگه اصل نیست، اصل ما رو بعد از جریان ادله شرعی است. نه دیگه شما فرضی که ادله شرعی نیست، نیست فرضی که من میخوام از یک حکم نظری به حکم شرعی برسم، باز دیگه بحثا رو خلط نکنید. الان بحث در ملازمه بین حکم نظری و یعنی ما میخوام بریم تو عالم مصالح در رتبه شارع کشف بکنیم مصلحت و مفسده رو، از مصلحت و مفسده بخوایم اثبات بکنیم یک حکم شرعی رو. تو اون مرحله من باید احراز بکنم علت تامه رو، بعد احراز بکنم. اصلای عملی ما رو مرتبه بعد از جعل احکام، به تعبیر سالس اصلای عملی ما رو سلسله معالیل احکامه. الان ما تو سلسله علل احکامیم، یعنی در مصالح و مفاسد و مرتبه مبادی داریم بحث میکنیم. اصل عملی ما رو مرتبه معالیل و ما رو مرتبه مجعولاته. وقتی شما یه جعل شرعی شد در مجعول شک داشتی یا در اصل جعل شرعی شک داشتی، اونجا اصل عملی جاری میکنی، نه ما رو مرتبه علل احکام. لا شک فی ان الاحکام الشرعیه تابعتان للمصالح والمفاسد، شکیت نیست که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدن. و ان الملاک متا ما تم بکل خصوصیاته و شرائطه و تجرد عن الموانع عن التأثیر کان به حکم العلت تامت داعیت للمولا الى جعل الحکم على طبقه. ملاک زبانی که با تمام خصوصیات و شرائط و تجرد از موانع تأثیرش تام شد، این در واقع علت تامه است که دعوت می کند مولا را به جعل حکم على طبقه. این به معنا نیست که علت تامه یعنی اراده مولا درش دخیل نیست، نه اراده دخیله. حالا اینکه اراده صفت فعل، صفت ذات، روایات شدید میگه صفت فعله، بعضی از فلاسفه میگن صفت ذات، فعلا الان محل بحث ما نیست. ما قرار شد همونجوری که گفتیم در مولای عرفی تحلیل میکنیم، بعد باید معنی کنیم اینها رو. به قول مرحوم آخوند وقتی میخواد اراده رو تحلیل بکنه، میگه در نفس نبوی و ولوی شکل میگیره این اراده. حالا اگه قرار بشه اراده شکل بگیره، کجا شکل میگیره، به چه صورته، ما فعلا بو کار نداریم، ما یه مولای عرفی رو نگاه میکنیم. پس بنابراین اگه یک جای مصالح و مفاسد بود، این علت تامه میشود که دعوت میکند که مولا ارادش برانگیخته بشود و از باب اراده تشریعی جعل حکم بر طبق اون مصالح و مفاسد بکنه وفقا لحکمته تعالی. علت جمعی که شارع متعال رو ما حکیم میدانیم. و علی هذا الاساس فمن الممکن نظریا، پس بنابراین به لحاظ نظری و ثبوتی ممکنه که ان نفترض، فرض کنیم ادراک العقل النظری لذلک الملال ملاک به کل خصوصیاته و شؤونه، ممکنه شاید یک عقل کلی مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که عالم به غیب و به تمام خصوصیاته، ایشون درک بکنه مصالح و مفاسدی رو. و فی مثل ذلک یستکشف الحکم الشرعی لا محاله استکشافا لمیا، اینجا کشف لمی میکنیم نه کشف عینی. کشف عینی کشف علت از معلول بود، به وسیله معلول بود، ولی کشف لمی یه که کشف معلول به وسیله علت کنیم. وقتی علت حکم رو کشف کردیم، معلول اون رو که حکمم هست میتوانیم کشف کنیم. ای بل استقال من العلت الى المعلول. ولكن هذا الافتراء صعب التحقق من ناحیه الواقعیه في كثير من الاحيان است. یعنی ماها که ممکن نیست، حالا او که جفری و رملی بلدی که اونها رو حجت نمیدونیم، یا اون کسی که بالاخره
عنده علم من الکتاب، و بالاخره ممکنه به یک آقا من اینجا کشف کرده. حالا ممکنه بعضی ادعای هم بکنن که بله مثلا میگه روایت وارد شده که باید این کار رو انجام بدی، یکی آقایی میبینی مثلا تأکید داره که نه حتما. چند روز پیش یکی سوال کرد در مورد مسبحات سبعه، داشتم نگاه میکردم، خب روایت هم داریم، چند تا روایت داریم که اینا خمسه پنج تا، خب میگن اونجا یه آقای بزرگوار علامه طباطبایی از استاد بزرگوارشون نقل میکرد که ایشون اصرار داشت که غیر از سوره مثلا حشر و تقابون و صف و جمعه، عرض کنم خدمت شما یکیشم بود سوره وحدید، سوره اعلا مثلا حتما هست. بعد ایشون نوشته بود، ما ایشون عرض میکردیم که خب توی روایت که 5 تا آمده، ایشون اصرار داشت، بعد ایشون میگه خب ایشون سینه به سینه مطالبی رو هم گرفته بود. ممکنه حالا یک کسی اینجا یه تحلیلی داشته باشه، یه ادعایی در خصوص یک جزئیاتی، ولی یه چیزی که تو شریعت نیامده که به طور کلی بگه که بله من اینجا یه مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمی رو درک کردم، این خیلی صعب التحقق من ناحیه الواقعیه فی کثیر من ال احیان. چرا؟ لزیق دائره العقل، از عقل نمیشود کشف کرد، شهود باشه ولی ادعای دیگه ایه. و شعور الانسان به انه محدود الاطلاع الامر الذي يجعله يحتمل غالبا ان يكون قد فاته الاطلاع على بعض نقاط الموقف، به خاطری که زیق دائره عقل است و لزیق شعور الانسان است، چون شعور انسان هم زیق به انه محدود الاطلاع، انسان خیلی اطلاعش محدوده، این محدودیت اطلاع و زیق دائره عقل و شعور انسان امریست که خیلی وقتا باعث می شود که انسان احتمال بدهد که فاتح الاطلاع على بعض نکات الموقف، بعد از این خصوصیات این مورد و این عملی که میخواد در موردش حکم به لزوم یا به حرمت بکنه یا به استحباب یا به کراهت بکنه از دستش رفته. فقط یدرک المصلحه فی فعل، بعضی وقتا درک می کند یک مصلحتی رو در فعل، ولکنه لا یجزم عادتا به درجتها، نمیفهمین تو چه حدیه. مثلا نکته ای که ما او عدد الزام رو نمیدونیم چنده، یعنی ما نمیدونیم از 100 تا مصلحت الزام شروع میشه، از 150 تا مصلحت، ما چه میفهمیم حد الزام کجاست؟ و بدمدا اهمیت ها، این مصلحته چقدر در ناحیه شارع اهمیت داره، تو لزام تشریع چقدر اهمیت داره، و به عدم وجود ای مزاحم لها، این که اصلا هیچ مزاحمی وجود داره یا وجود نداره، این که هیچ مزاحمی نداره، اینها این از کجا بفهمیم؟ ما یک دید کلی نداریم که تمام مصالح و مفاسد عالم دستمون باشه ببینیم این مصلحت با یه مصلحت دیگه مزاحمت داره نداره. و ما لم یجزم به کل ذلک لا یتم الاستکشاف، استکشاف تمام نیست. گفتم الان من یک کبرای کلی درست کردم که در همه جا احتمالش میده، هر عملی رو که شما دست میذاری احتمال مخالفت با ابای اختزایی هست. بفرمایید اب نداره، اونا همش اونا ملاک مستکشف، اونا ملاکات مستنبت است. نه عرض میکنم اینجا ابتداعا شما مصلحت رو آقا اونا همش ملاکات های بعد از ملاک، باز دوباره همون تکرار میکنم، اینا همش نه، او اقوام ملاکن راه داره، اونا همش اونا همه اونایی که شما ملاکات که نگاه میکنه ما رو بعد از عالم تشریعه، یعنی ملاکات مستکشفه در عالم تشریعه که خود شارع یه چیزی رو براش بدل قرار داده، چیزی رو براش بدل قرار نداده. میگم وقتی اون چیزی که بدل قرار نداره کشف میکنیم اهمیت داره از اونش، اهم از اون چیزی که بدل قرار داده. یکی سر جای خودش نپذیرید، من اینا داره آقا اون سر جای خودش بحث میکنن، این خودش دلیل داره، سر جای خودش بحث میکنن، یا شما میپذیرید یا نمیپذیرید، میگه راهی برای کشف اهم ملاکن نداریم. او که میگه ما اهم ملاکن رو مشتهد بشه کشف میکنیم، بنا بر پذیرش او راههایی که برای درک احکام مهم هست و همه راههاش راههای بعد از شریعت، یعنی در سلسله معالی احکامه. از اینکه شارع متعال این نحوه کشف کرده کشف می‌کنیم نسبت به اون نحوه جل اهمه، ممکن شما اشکال کنید بگید اصلا ما راهی هم نداریم، پس بنابراین در مقام تزاهم هیچ وقت نمیتونید اهم و مهم رو تشخیص بدید. ولی اینا خیلی وقتا تشخیصا خیلی وقتا ظهورات عرفی مناسبات حکم و موضوع، همش چیزاییه که ما رو بعد از مرحله تشریع، آنچه ما الان داریم بحث می‌کنیم تو سلسله علل احکامه، می‌خوایم ابتداعا از درک یک مصلحت پی به حکم شرعی ببریم. ما ابتداعا چه می‌فهمیم که نجاست بدن از نجاست مثلا مائیه مهم‌تره، ولی وقتی 10 تا حکم نظیر رو می‌بینیم که شارع در تعارض بین طهارت مائیه خبثیه و طهارت حدثی مائیه حدثیه میاد، میگه شما مثلا شما الان یه آب داری، فقهیان نظر آقا اینه که یا بدنت نجسه یا میخوای وضو بگیری، حالا خیلی‌ها میگن که شما برو تیمم کن با آب بدنتو تطهیر کن. خب بنابر این نظر معلوم میشه اگر همچین روایتی آمد، شما کشف نمی کنید که اینجا طهارت ترابیه به خاطری که بدل طهارت مائیه چون بدل داره اهمیتش رو در مقام تزاحم نسبت به طهارت ترابیه از دست، طهارت خبثی از دست داده. خب چون چی باشه؟ نه اب نداره، خود شارع کرده، دست ما نیست. خب دیگه استظهار دیگه، ممکن استظهار کنه ممکن نکنه. عرض کردم لا یجزم اونجا باید قطع حاصل بشه. در سلسله معالی ظهورات حجته، در سلسله علل زنون عقلی که حجت نیست. تو سلسله علل برای شما باید جزم حاصل بشه، تو سلسله معالی لازم نیست جزم حاصل بشه، مگه شما ظهورات حجت نمیدونید؟ اگه همه جا تو مرتبه معالی ظهورات حجت میدونید دیگه، چه کشف از حکم شرعی کنه چه کشف از ملاک کنه. لذا اگه ظاهر یک جعل شرعی بود که به ظهور رسید، ظهور داشت یک جعل شرعی که ملاکش اینه، خب کشف ملاک میکنی ظهورات حجت هم دیگه، فرقی نمیکنه. همونطور که ظهور از کشف حکم بکنه حجته، ظهور از کشف ملاک هم بکنه حجته. نکته اونجا که تو سلسله معالی دستت بازه، تو سلسله علل که ظهورات حجت نیست میشه زن عقلی هم حجت نیست. بحث بعدی که مطرح میشه ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارعه. آیه صد رحمت الله میفرمایند که ما گفتیم که مرجع حکم عقلی به حسن قبله. ما هم حسن قبل رو دوتا امر واقعی دونستیم که عقل اونها رو درک میکنه. قبل از بحث ملازمه باید بحث کنیم که واقعیت حسن قبل یعنی چی. بعضیا همونطوری که آقای محقق اصفهانی گفتن و به تبعش همونش که توضیح دادیم، یعنی در مورد حرف از بوعلیه، بعد آقای اصفهانی هم همون رو گفته، علامه طبایی هم همون رو میگن، مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه هم همون رو میگن، خیلی از بزرگان قائل به اینن. اینا دارن میان میگن که حسن قبل دوتا حکم عقلایی هن، یعنی دوتا اعتبار و دوتا مجعول عقلایی هستن. اینا اموری هن که عقلا عرض کردم اعتبار رو، علامه میگه معانی وهمیه، میگه یه سری معانی وهمیه یعنی حد یک تعریف. حواستون باشه اینه که بارها تکرار کردم، ما چیزی به عنوان معنای اعتباری یا مفهوم اعتباری نداریم، ما چیزی به عنوان مفهوم اعتباری نداریم. عقل نمیتواند مفهوم را اعتبار کند، مفهوم رو شما از عالم خارج میگیرید. مفهوم به معنای مفاهیم اولیه، معقولات اولیه. چرا معقولات ثانویه رو دوباره از مجموعه معقولات اولیه انتظام میکنیم؟ او چیزی که اعتباریه مصداق در واقع اعتباری است. اگه لذت و تعابیر علامه طباطبایی جا میگه معنای وهمی، معنای وهمی یعنی همین، یعنی منظورشون معنای اسد بودن زید است، در واقع همین مصداقی که اعتباری دانستی. این معانی وهمیه رو عقل اعتبار میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط عرض کنم خدمت شما به وسیله او یک اثری مترتب بشه. درست شد؟ ایشون میفرمان تو عبارتی که نوشتم این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارن، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارن. یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار شیر یا ماه را به انسان، حد شیر یا ماه به انسان داده شده است. در وعاء اعتبار و در پندار و در توهم ما میایم میگیم که آقا این عقل باید اتفاق بیفته، یا فلان چیز فلان خصوصیت رو داره که من دیروز انواعشو گفتم. وقتی میگیم زیدون اسدون، چرا در وهم، در ظرف توهم و در ظرف پندار، حالا اسمش میذاریم ظرف اعتبار، تعریف شیر رو به زید میدهیم، میخواهیم مدحش کنیم. تعریف موش رو به زید میدهیم، میخواهیم چه کار بکنیم؟ ذمش کنیم. به تعبیر ایشون آثار احساسی داره. بعضی وقتایی هم ضعف‌ها، این جعل‌های عقلایی است، قانون وضع میکنیم که بر اساس آن چه کار بکنیم، یک باید و نبایدی درست کنیم که باید یک کار رو انجام بدن، یا اینکه تمام عقلا یک قانونی رو وضع میکنن که باید این عمل انجام بشه، که اونهایی که جنبه قانونگذاری عام داره و ذهن تمام عقلا برش اتفاق دارن، اسم اونها رو میذاریم حسن و قبها. درست شد؟ پس بنابراین این تعریف حسن و قب میشود که یه فرمایشیه که جناب آقای از کنم از مرحوم بوعلی گرفته شده و نظر داره و آیستد با یه مخالفن. الملازمه بین الحکم العقل حکم العملی و حکم شاره. عرفنا ان مرجع الحکم العملی الى الحس و القب و انهما امران واقعیان که یدرکهما العقل، عقل اینها رو درک میکنه. و قبل دخول فی الحدیث عن الملازمه ينبغي ان نقول کلمتا عن واقعیت هذین الامرین. آیستن میخوان تفاوت دو تا مبنای در حسن و خوب رو اینجا توضیح بدن. این واقعیت یعنی چی؟ یعنی واقعیت در ظرف اعتبار نفس الامرش ظرف اعتبار، همونطور که علامه طباطبایی گفتن دیروز عبارت هم خوندیم، و نیز برای قضایای اعتباری یعنی قضایایی که ما در آن احکامی را بر مفاهیم اعتباری و غیر ماغوی مستقر میسازیم که او ظرف اعتبار ظرف ثبوت نفس الامرشه، یا نه میگیم این دقیقاً همون جایی که همون واقعی که دوی به اضافه فیدو مساوی با 4 است دارد، حسن و قب هم العدل و حسنون و ظلم و قبیحون، او هم در همون نفس الامر هست که دیروز تفصیلا خدمتون توضیح دادم. فان جمله من الباحثین فسر الحس والقب بوصفه ما حکمین عقلائیین، این دوتا رو دوتا حکم عقلائی دونستن، ای مجعولین من قبل العقلاء تبعا لما یدرکون من مصالح و مفاصل للنوع البشری، مثل مرحوم ابن سینا که میگه اینها رو عقلا حکم میکنن به خاطر مصالح و فساد نوع بشری، ازشون تعبیر میکنن حفظ لنظام، برای که این حفظ نظام تواصل باشه، ای که میگن حفظ نظام، حفظ نظام از اوجب واجبات است، منظور اون نیست، خود حضرت امام حفظ نظام رو واجب نمیدونست، حضرت آقا حفظ نظام رو لازم میدونن تو بحث فقهشون، ولی حضرت امام حفظ نظام به معنا یعنی حفظ نظام تعایش، خدا رحمت کنه بنده خدا، میگه با آیه تبریزی گفتم، گفت کی گفته حفظ نظام واجبه، هممون میمیریم میریم بهش، بعضیا حفظ نظام تعایش رو واجب نمیدونن، این اختلال نظام زندگی پیش بیاد همه بمیرن، میگن دلیلی نداریم که لازم باشه حتما ما نظام رو حفظ کنیم، ولی حداقل یکی دلیل شرعی نداریم، حالا بعضیا عقلی بودن شد، ولی بعضیا میگن نه، حفظ نظام تعایش بشری جزء اولیات از کنم لزومش جزء اولیات ذهنیه و همه بداهتشو میپذیرن، پس بر اساس او ما باید یه کاری بکنیم در زندگی که حفظ نظام بشری رعایت بشه. فما یرونه مصلحتا کذلک، آنچرا که میبینن که چنین مصلحتی دارد، یجعلونه حسنا و ما یرونه مفسدتا کذلک، هرچی که درک میکنن که چنین مفسدی دارد که منجر به اختلال در نظام تعایش بشری میشود، یجعلونه قبیحا، برای جعل و اعتبار قبح میکنن. و تمیزهما عن غیرهما و تمیزهما یا تمیزهما عن غیرهما منش تشریعات العقلائیه، چی باعث میشه که این دوتا از بقیه تشریعات عقلائیه جدا بشن؟ چیه؟ اتفاق العقلاء علیهما و تطابقهم علی تشریعهما، این که همه عقلاء اتفاق دارن و همه تطابق بر تشریع دارن، این جدا میکند حسن قبها را از مجعولاتی که در محدوده خاصی از جامعه بشری، مثل یک جمع بلند میشن برای یکی اعتبار میکنن که رئیس جمهور باشه، برای یکی اعتبار میکنن رهبر باشه، یکی رو اعتبار میکنن شورای نگهبان باشه، یکی اعتبار میکنن مجلس باشه، و بر اساس او قانونهای متعدد اعتبار میکنن، اینکه انقدر باید مالیات بدیم الان یک اعتبار جمعی عقلائه، ولی در محدوده یک کشور خاص و یک جمع محدود، نه در محدوده تمام عقلا، آنچه عمومی تمام عقلا باشد حسن قبح است، لوضوح المصالح و مفاسد التي تدعو الى جعله ما، چرا باعث شده که همشون تطابق داشته باشن؟ چون اون مساله و مفاسدی که منجر به جعل این حسن و قبح شده در نزد همه آشکار است، چون مصلحت برای همه مدرکه و همه کشفش میکنن، همه با هم حکم میکنن، این برخلاف غیر مباحث حسن و قبحه که در غیر موارث حسن و قبح که عرض کنم خدمت شما قانونهای محدود در جوامع محدود بشری و کشورها یا در محدودهای خاص، مثل که مثلا رئیس قبیله حکمی رو جعل میکرده، او تابع مصالح یک جمع محدوده نه تمام افراد. حالا اولا یک میلیارد آدم که نیستن که اشاعره، نکته دومیه که نه مثل همه موارد سوفسطائیان هم آدم حسابشون نمی کنیم، ای که یک امر روشنی باشه یه عده انکارشون بکنن، این دلیل نمیشه مثل همه موارد دیگه، شما میگه آیا امر یه امر حقیه، نه که اقل مراد از اتفاق اقلا اقلاه به ما هم اقلا با درک عقلیشون، و الا جزء بدیهیات اقلاهیه که جزء بدیهیات عقلی میدونن آقایون که خداوند متعالی وجود داره، این همه تو عالم ممکنه، این مراد از اتفاق اقلا میگن اقلایی که درک کنیم، بله بله بله، هر جایی که همچون امور فطریه است، بله ای که لازمه عقل بشری، خیلی وقتا اینو میگن، حالا بالاخره این فرمایش قابل قبول نیست، ما ردش میکنیم اتفاق عقلا رو، ولی یعنی منشأش رو رد میکنیم، حالا علتش هم میگیم، ولی نکتهش در اینه که بالاخره آقای اصفهانی هم چه ادعایی داره، میگه که هیچ برای مگه عرض کردم، خب از اون طرف عقلای اصلا حفظ نظام بشری رو لازم نمیدونن، حفظ نظام رو خیلی لازم نمیدونن، حفظ نظام رو شرعا لازم نمیدونن، حالا در هر صورت ولی اگر قرار باشه حفظ نظام لازم باشه و ضروری باشه، اینا ها میگن لازمش همیه. تمام براهینی که ما ها میاریم همیه. شما یک بدیهی رو بیارید که منکر نداشته باشه، این که منکر یه عده منکرن ما میگیم بدیهیه. بدیهی یعنی چی؟ نه تعدادشون هم خیلی زیاد باشه، یه تعداد زیاد بدیهیات رو زیر سوال ببره. شما یه تعداد زیاد اگه بدیهی رو زیر سوال ببره شما که منکر نمیشی که. نه ممکنه هم از اسباب داشته باشه انکار بکنن. خب این هم همینه، این هم میگیم آقا عقلشون رو به کار ننداختن. اگه عقلشون رو به کار مینداختن میدونستن که حفظ نظام بشری. حالا نکته بعدی اینه که شاید برای حفظ نظام بشری ما بحث نکردیم، شاید اشاعره حفظ نظام بشری رو لازم بدونن، درست شد؟ ولی از اون طرف بگن که هر جور که خدا دلش بخواد، اگر خداوند متعال بخواد حفظ نظام بشری بشه، یعنی در لزوم حفظی که عدل منجر به حفظ نظام بشری میشه منافاتی ندارن. اونا مشکلشون اینه که حفظ نظام بشری به این میزان لازمه یا لازم نیست. اولا که دارم میگم این حرف متأخرینه، اصلا حسن قبحی که اونها میگیرن حسن قبح واقعی حاکم بر خداوند متعاله. آیه مظفر حالا اینجا میخونیم، اینا درگیر میشن که چجوری بر خدا لازم میدونن. اصلا معلوم نیست اشاعره چنین خوب دقت کرده از من چیه؟ الان شما یک دلیلی بیارید که اصلا اشاعره با این تصویر از حسن قبح آیه بو علی ارتباط داشتن، بعد ببینیم ردش کردن یا ردش نکردن. یعنی من میخوام ببینم اون اشاعره که بحث حسن قبح مطرح شده به تبع بحث شد، شاید همین حسن قبحی که ما داریم مطرح میکنیم مد نظرشون میشه. اصلا این تصویر از حسن قبح اصلا برای اونا نباشه. نه حالا اینا که اصلا اینا درگیرشون با اونجا دیگه تمام شده. دیگه الان فقط بحث تحلیل حسن قبح توی مراتب دیگه، بحث دیگه الان با اشاعره که نیست. الان اینا که برای تحلیل خیر و شر کار نمیکنه. خب همین دیگه، ولی آره دیگه ده. نکن عرض کردم تو فرمایش آقای مظفر اصلا این تفکیک به معنی دو تا چیز نشده. کلی ایشون بحث مطرح میکنه، تو مقام تحلیل که میشه این تحلیل خاص خودشو مطرح میکنه، بعد معلوم نیستش که از اشاعره این تحلیل شما رو دیدن در مقابل تحلیل شما دارن یه حرف رو میزنن، یا در مقابل اون تحلیلی که امر واقعی نفس الامر ثبوتی میدونن اون رو دارن یه حرف میزنن. لذا ممکنه اشاعره بگن من اگه بخوام تحلیل کنم به حرف اشاعره میگم آقا خداوند متعال رئیس العقلا، لذا با عقلا تابع نیست. ما حسن قبح عقلایی رو به معنای شما قبول داریم، ولی حسن قبح ذاتی نیست. دقیق کردی چه عرض میکنم؟ یعنی ما قبول داریم که شماها اوغلا برای حفظ نظام بشریشون حسن عدل رو حسن میدونن، ولی لازم نیست خداوند متعال متابعت کنه. نظام ممکنه یکی از اشعری ها فرمایش آقای اصفهانی رو بپذیره، ولی اشعری هم باشه، به این معنا که خداوند متعال تابع حسن قبح نیست. حسن قبح ذاتیه به معنای اول حاکمه بر تمام نظام عالم حتی خداوند متعال وجود نداره، ولی حسن قبح که همه اوغلا برای حفظ زندگیشون میگن کار خوبه باشه، ما هم میگیم خوبه، ولی خداوند متعال نخواستی کار رو بکنه ربطی نداره ها. این ما رو اغلای برای نظام تعایششون، چون ما نمیپذیریم که خداوند متعال رئیس الاغلایه. ما نمیپذیریم اگرم خداوند متعال رئیس الاغلا هم هست، این که حتما باید تبعیت کنه بر همین رفتارهای اغلاییه. ممکنه خداوند متعال یه مفسدهی ببینه، یه مصلحت عظمایی ببینه که در مقام مثلا میگه آه چی مصلحتی وجود داره که شما یک نفر رو از هم اول تا آخر عذاب کنی؟ میگه بقیه بترسن. یه نفر رو عذاب میکنم ولی مصلحت وجود داره که بقیه، ظلم به یه نفر میشه ولی بقیه میترسن همه کارشون انجام میدن بهشتم میره. ما چه میدونیم؟ شاید خدا تاثیر خداوند متعال اینجوری دیده که بقیه بترسن این کار رو انجام بدن. حالا فرض کنید ثبوتن همچی کار خدا متعال چنین مصلحتی رو داشت. چرا ماهایی که میگیم آقا العدل حسنون به معنای اینه که اصلا ظلم قبیح هست، حتی بر خداوند متعال به کوچکترین مساقی هر چقدر میخواد مصلحت داشته باشه صدق ظلم میکنه، مما یمقی ایترکه، میگیم خدا نمیتونه کار بکنه. اشعری میگه شماها عقلا نمیتونید کار رو انجام بدید، چون برای شما اتفاق وجود داره که مصلحتی که شما درک کردید حتما باید عدل بورزید، ولی خداوند متعال این مصلحت رو درک نمیکنه یا مفسده اعظم داره. این هم جمع بین نظر اشعری و فهمایش آقای مظفر. خب و هذا تفسیر خاطئون وجدانن و تجربتن. این تصویر هم به لحاظ وجدانی تفسیر اشتباهیه، هم به لحاظ تجربی اشتباهه. وجدان که ایشون عرض کردم که همون تصویر کلیشون که آقایون ادعا میکنن در تمام مباحث عقلی که میگن ما میتوانیم ذهن خودمون رو مجرد کنیم از فرض هر فارضی و از به تعبیر دیگه فرق بین امور اعتباریه و امور غیر اعتباریه همیه که امور اعتباریه منوط به این که یک کسی فرض بکنه. وقتی شما میگید که ایره تو همون بواسط نفس الامر هم تفصیلا بهش میپردازن که وقت فرق بین این که بگید که اربعه تو زوجون و اربعه تو فردون چیه، فرق بین اربعه تو زوجون و اربعه تو فردون چیه، چرا یکیش نفس الامر داره چه یکیش نداره، همین توضیح بدید. احسن، تعبیرش اینه، میگن در عرب میگن نفس الامر قضاییه که بدون فرض فارض صادق باشه، احتیاج به فرض فارضی نداشته باشه، یعنی این قضای غیر اعتباریه. الاربعه زوجون غیر اعتباریه، الاربعه فردون اعتباریه، یک فارضی باید باشه که برای اربعه فرض فردیت بکنه تا بعد صادق باشه. صدق الاربعه زوجون منوط به فرض فارض نیست. یعنی چی؟ یعنی با این توضیحاتی که ما دادیم، یعنی نفس الامرش یک نفس الامر واقعیه نه در وای اعتبار، ولی اربعه فردان برای که صادق باشه باید یک کسی برای اربعه اعتبار فردیت بکنه که بعد یه مطابقی در وای اعتباریات داشته باشه. درست شد؟ پس بنابراین این قضايا بعد آقایون میگن ما میتوانیم اینجوری ذهن خودمون رو خلق بکنیم از اینکه بخواد هیچ فارضی وجود داشته باشه. میگیم اگرم هیچ فارضی نباشه، هیچ موجودی در عالم نباشه، یه عقل تنهایی باشه بدون هیچ اعتباری، میگه العدل حسن و از ظلم قبیحون. او اعتبار این نکته عقلیه که برای رد فرمایش مرحوم بو علی به کار میبرن که شما این رو در وعای اعتبار داری درست میکنی. خودت میگه آراء محموده ان، یعنی تا اغلا اعتبار نکنن واقعی ندارد، در صورتی که ما برایش یک واقعیت نفس الامریه بدون فرض فارض در نظر میگیریم. این دقیقا مثل همون قضایای زیدون موجودونه. شکلی زیدون موجودون نفس الامرش عالم خارج فرض فارض نمیخواد، شکلی الانسان و حیوان و ناطق فرض فارض نمیخواد، اجتماعی نقیزه این محالون فرض فارض نمیخواد، دوی به اضافه دو مساوی با چهار از فرض فارض نمیخواد، العدل و حسنان و ظلم و قبیحون فرض فارض نمیخواد. در صورتی که بنا نه، میگه همین که دارم، یعنی ما ذهنمون رو میتوانیم خلق بکنیم. خود نه ای که ذهن خب خب نه نه حالا هادی او که دیگه چه در درک در اینکه می توانیم ذهنمون رو خارج بکنیم، درسته؟ در صورتی که ما میگیم اگر خداوند متعال فقط یک مخلوق خلق کرده باشه و همون مخلوقش رو بخواد ابد عذاب بکنه، اون مخلوق میگه کار شما ظلم، این کار قبیحه. عقل درک میکنه اگر همون مخلوق هم همین عقل باشه، یعنی عقل درک میکنه اگر خدا یه عقل اعتبار کنه چی خلق کنه و بخواد بر همین عقل ظلم بکنه، عقل میگه کار قبیحه. این ادعاییه که میگن ما بالوجدان درک میکنیم. و اما الوجدان فهو قادم به ان قبح ظلم، به ان قبح ظلم ثابتون به قطع نظر عن جعل ای جالعه جاعلن که امکان الممکن که توضیح دادم. ولی نسبت به تجربه ایشون میفرماین که یه ادعایی دارن که حالا ما در مقام بررسی این نیستیم. خلاصه حرفشون اینه، میگن ایناهایی که خوب گوش کنید، ایناهایی که آمدن تحلیل کردن حسن و قبهای اقلائیه را، میگن این حسن و قبها بر اساس مصالح و مفاسده. و اون مصلحه و مفسده چیه؟ مصلحت و مفسده حفظ نوع بشریه. آقایون این توی غرب هم الان خیلی محل مناقشه و بحث، این موارد قبح و ظلم، یعنی موارد ظلم ها و حق ها خیلی محل مناقشه و بحث، موارد متعددی هم داره که الان تو همین بحث فقهی به بعضی از مواردش داریم میرسیم، مثلا سخت جنین، مباحث متفاوت، اینهایی که تعارض بین دو تا حق صدق ظلم میکنه یا نمیکنه. آقای صد یه مثالی میزنن، میگن اگر یه واقعی اتفاق افتاد که اتفاق این واقعه در عالم خارج به لحاظ حفظ نظام بشری قطعا مصلحت ملزمه داشت، یعنی مصلحتش قابل درک نبود، یعنی انکار نبود، ولی صدق ظلم هم کرد، یعنی به لحاظ منابع باید بگی عدله، به خاطر درک مصلحت بشری باید بگی عدله، ولی به لحاظ وجدانی روشنه که این ظلمه، پس معلوم میشه معیار مصلحت و مفسده نیست. مثالشون میزنن اگر قرار باشه یک نفری رو بکشیمش، از داخل بدن این یک ماده ای استخراج بکنیم، که الان اینا مثالی که شاید حداقل 100 تا فیلم برای اساس دیده باشید، که استخراج بکنیم یک ماده ای رو که جون هزار نفر بر اساس اون نجات پیدا میکنه. یه بنده خداییه این در مقابل یه ویروس، یعنی فیلمای آخرالزمانی که زیاد میسازن بدنش در مقابل حالا یه ویروسی چیه کاملا مقاومه، اگه این رو بکشیم از داخل بدنش این ماده رو استخراج بکنیم در حال حیات هم نمیشه، مثال آیستر هم هست، بر اساس این جون هزار نفر رو نجات بدیم، به لحاظ مصلحت نوع بشری بله مصلحت داره. تو این فیلم ها ببینید همه اون کسایی که قدرت دارن دنبال که اینا رو بکشن، اون ماده رو از بدنشون استخراج کنن. ولی تو همه فیلم ها این رو امر ظالمانه میدونن، میگن آقا حق حیات هر کسی به خودش مربوطه، اگه تمام مردم روی زمین میمیرن ولی من زنده میمانم، من حق حیات دارم. گرفتن حق حیات من، نکنید حواستون باشه من فاعل مختار نیستم ها، یه موقعی من سبب کشتن همه مردم روی زمینم، بله اونجا میگن که عمل شما ظلم از باب ده. نه من هیچ من یه گوشه نشستم، به هیچ کدوم از مردم زمین چیزی ندارم، ولی در وجود من یه چیزیه که بقیه ندارم و نیاز به اون دارن، کشتن من ظلمه. آیستان میگه جزء بدیهیاته و به نظر میرسه این جزء بدیهیاته. یعنی تو تمام فیلم هایی که یک فیلم شما نگاه نمیکنید که مضمون این فیلم ساخته شده باشه و خلاف این امر ازش ارتکازن استفاده شده باشه، این که این عمل مصداق ظلمه مورد مناقشه نیست. لذا بر اساس همین مصادیق خیلی خیلی روشنه که بعضی ها خواستن مثال بزنن و دعوا شده، یعنی مسلم گرفتن که حق حیات هر کسی بدون اینکه فاعل مختار باشد برای خودش مهمه. تو مباحث سخت جنین یه مثال میزنن، اسمش میذارن مثال ویلیونزن. اصلا میگن که شاید براتون توضیح دادم که اگر یه نفری هست یه کسی ویلیونزن یه شب خوابیده، صبح از خواب پا میشه، این مثال مشهوری که یه آقای زده بعد دیگه محل مناقشه قرار گرفته، صبح پا میشه میبینه یک بیمار کلیوی رو به یه وسیله به بدنش پیوند زدن که اگر اون وسیله رو بکنه اون میمیره. حالا این حق داره که اون وسیله رو بکنن یا نکنن، همه رو جزء بدیهیات گرفتن که من ملزم نیستم برای نجات او خودم رو صبح تا شب توی خونه محبوس بکنم، لذا من میتونم اون رو بکنم. حالا اگه جنینیه که برای من ولو به بدن من وابسته است ولی برای من ضرر داره یا نه اصلا ضررم نداره، حق آزادی و حریت منو گرفته، این رو به عنوان یه مثال میخوام بزنم که بعد من میتوانم اون رو جنین رو همونطور که من حق دارم که این دستگاه ها رو از بدنم بکنم و او بنده خدا بمیره، به من ربطی نداره، من که لازم نیست که حیات او رو به این منظور حفظ کنم. بعد میخوام بگم که سخت جنین هم اشکال نداره. حالا دیگه شدت مناقشه دیگه که آیا این مثال درسته، مثال درست نیست، خصوصیاتش چیه. حالا مثال مناقشه نیست، ولی از اون طرف خیلی مسلمه اگه شما بدون اراده شما یک کسی رو به شما یه جوری وضع کنن که اگر شما یه ارتباط قطع کنی اون فرد میمیره، بر شما لازم نیستش که جون او رو حفظ کنی. این جزء یعنی اون طریقه مثال جزء مسائل روشنه که چه دلیل داره که من بر من لازم باشه که به این معنا جون او رو حفظ کنم که اختیارات و آزادی من تا حد بسیار زیادی محدود بشه. خب آی صدام از همین مثال استفاده میکنن و اما تجربه میگن مصادیق خلاف فراوانی دارد حسن قبح مرحوم بو علی. میفرماین که فلان الملحوظ خارجیان، او چیزی که ما تو عالم خارج میبینیم عدم و تبعیت الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، میبینیم حسن و قبح ها تابع مصالح و مفاسد نیستن. فقط تکون المصلحه فی القبیح اکثر من المفسده فی، یه عملی که قبحش به لحاظ عقلی ثابته مصلحت فراوانی دارد از همون جنس مصالحی که آقای مظفر گفت که حفظ نظام، همون فرمایش محقق اصفهانی، یعنی این برای حفظ نظام مصلحت داره. و معهازا یتفق العقلا على قبحه، همه عقلایی که شما میگید متفق بر قبحش هم هستن. فقتل انسان لأجر استخراج دواء مخصوص من قلبه، ای که لازم میشه یه انسان رو بکشیم تا از قلبش یه دوای استخراج بکنیم که یتم بهی انقاذ و انسانین من الموت. آی زد یه مثال خیلی جزئی زده، دو تا انسان، حالا ما بالاترش بکنیم هزار، بالاتر یه میلیارد، بالاتر کل بشریه.
این چی اختزاییه؟
نه
چون مثلا بحث باز
نه اصلا هیچ مایو عقبی نداره، مقصد هم نیست آقا. یعنی شما چی؟ یعنی من نفهم. یعنی شما از آخر داری دفاع میکنی از اینکه میشه این فرد کشت؟ از چی داری دفاع میکنی؟ فردی که مزر، شما میفهمی داری چی میگی؟ آقا برایند ولش کن، یک میلیارد ولش کن، یکی یک میلیارد هم قبیحه، این قبحش نه هیچ. اگه الان از تو هیچ، اگه از یک قبح این که ظلم در این که این عمل ظلمه، در صدق ظلم بعضی عمل شما در هیچ مکتبی مشکل نیست، مگر نظر فاشیستی، فقط فاشیستایی. نه روشنه به نظر من، هیچ اشکالی بله قبیحه، هر کسی حق حیات خدا داره، شما حق نداری. اگر کسی اختیارا عملی رو انجام نده او اختیارا به شما ضرر نمیرسونه، حواستون باشه ها، عرض کردم، تصریح کردم، او بیماری نداره که باعث کشتن شما میشه، او دوایی داره در بدنش که بدن شما نداره. نه چی؟ حیوان رو به خاطر اینکه اصل کلیه که خلق قتلکم من که ما فل ارض جمیع بهیمه الانعام، دلیل شرعی هم داره. بله اگه دلیل شرعی نداشته باشیم شاید بعید نباشه حرف بودایی یا بله اونم همین میگن، میگن شما هیچ چیزی تو عالم حق ندارید، هر موجود حیات خاص خودشو داره. اگر ما نباشیم، ما ادله شرعی ابتداییه، یعنی به اصالت الحذر بخوایم نگاه بکنیم، کشتن حیوانات اصالت الحذریه. بله ما گیاه بخورید، به قول بنده خدا میگفت خداوند موجودات زیادی رو خلق کرده، میگفت برای چیزا منقار داده، دانه خارن، اونها رو دندون تیز داده، مثلا گوش خارن، چی ان میگفت انسان، میگفت انسان خدا بهش انگشت داده میوه خاره، یعنی که دستی بهش داده که میوه چیره میوه بخوره. خلاصه اینه که ما میوه خاری دندونی نداریم که بخوام بریم حیوان شکار بکنیم. ما ابتداعا اگه اون کارو انجام بدیم، منم بعید نمیدونم که ظلمه، ولی از اون مصادیقیه که در واقع خداوند متعال با اینکه تشریعاً گفته که آقا نظام خلقت اینجوریه کشف میکنی، ولی این به نظرم روشنه هیچ کی تو عالم سری حرف نداشته باشه که اگه یه انسان خداوند متعال یه موهبتی بهش داده که حیاتش متوقف بر اون موهبته و با از بین رفتن اون نظام بشری در دنیا مختل میشه، ما حق داریم اون انسان رو نابود بکنیم؟ اینا همه مساق ظلم میدونن. هر چی فیلم تو عالم نگاه کنین همش بر اساسه که این کار قبیحه و کار خودکامگیه. اینا اگه بخواد تصریح بدید تمام اینهایی که یه جمع خاص نشد دیگه و دقیقاً همون برخلاف عرض منه داره میگه شما قرنطینه، یعنی اونا کسایی هن که یک بیماری دارند که میخواد به من ضرر بزنه. بله من از اون طرف میگم من بیماری ندارم، من یک حسنی در بدنم هست که بیماری شما رو درمان میکنه. مثال شما دقیقاً برعکسه. فقتل انسان لعز آیسا دقیق مثال میزنه، قتل انسان لعجل استخراج دواء مخصوص من قلبهی که یتم بهی انقاض انسانه. مثال واضحش یه آدم سالمه بگیریم بکشیم، بدنش پیوند بزنیم به 30 نفر، 30 نفر نجات پیدا میکنه. خوبه این مثال روشنه بشه؟ نه مثلا ما هست آقا 100 نفر. نه آقا اگه قرار باشه برای 30 تا انگل، آره اون موقع دیگه انگله، نه انگل نکن، آدمی که ضرر به جامعه داره، نه یه آدم خوب، یه آدمی که هیچ ضرری به جامعه نداره، نه مفت، نه مفتش باشه، بازم حق حیات نوزاد دوست با همینه. بعضی از این چیزایی که تو دنیا الان هر چی داری مثال بزنی. الان آقا این قضیه‌ای که شما بیای شبیه سازی کنی یه انسان رو از اعضاش استفاده کنی، یه فیلم در رد چیز بود در تایید ببینید، او رو نامرده می‌بینن با اینکه انسان نیست که ابتدا خداوند متعال، ما شبیه سازی کردیم یه سلول خودمون رو تکثیر کردیم، یه انسان درست کردیم، او که دیگه اصلا انسان هم نیست. حالا همین مثالی که من میزنم هیچ خدشه، آقا من هیچ مشکلی ندارم، بدن من رو تیکه تیکه بکنید به 30 نفر حیات کنید، نه یه آدم معمول تو جامعه. همه میگن ظلم، آقا او بدنش یک نقص پیدا کرده، قلبش از کار افتاده، به من چه ربطی داره؟ بمیره آقا، عدد 3 میلیون اصلا عدد تاثیر نداره. مصلحت اینه، مصلحت
انسان تا مخربا و این زندانیا بزنید بکشید،
نشد باز مخربه. شما این همش نکنید ذهناتون او بر میره. آره او کسی که اختیارم به دیگران ضرر، نه ضرر میده، اون قد ظلم نیست. خب شما رفتید رو مثال گذاشتید که ما به شما متفقیم، ما میگیم ظلم نیست، ما میگیم کشتن کسی که قاتله و به جامعه ضرر میزنه اشکال نداره. شما از اون طرف
ولی منفعت هم نمیرسونه.
آره هر کی منفعت نمیرسونه، این دقیقاً تصویر فاشیستی همه حرفی که هیتلر میزد. میگفتم دنیا جاییه که فقط انسانهای کامل باشه، هر کسی که ناقص باشه یه همون تفکریه. بله کسی که واقعا تفکر فاشیستی داشته باشه بخواد بگه که این دنیا ساخته شده فقط برای یه قشری که به لحاظ جسمی، نه کنید ما هم ممکنه بگیم آقا بحث ایمان به خداوند متعال بحث دیگه‌ایه، ولی اینکه کسی نه، چرا؟ چون ایمان اختیاریه. هر چی عرض کردم، هر چی در حد اختیاره شما میتونید عرض، ولی چیزی که در حد اختیارم نیست و حواسم باشه ضرر به کسی هم نمیرسونه ها، یعنی یه موقعی من به کسی ضرر میرسونم، باز عقل و عقلا میگن حفظن للنظام مضر رو باید از بین ببینه، من مضر نیستم، یه نفعی در من هست که در بقیه نیست، یه خصوصیت من دارم که بقیه ندارن، اینکه من بمیرم که بقیه میخوان زنده بمونن، این مثال درست. او از باب اختیار خودشه، بعد ایمان می آورد. فالمصلحتو اکبر، راحتی نیستش که بخوای اینا رو خراب کنی. بله بله اونجا حرف عاقلی احتمالشو میده، هر چی منوط به اختیار باشه بله اونجا ممکنه شما بگه نظام ها فرق میکنه. فقط لو انسان لاجل استخراج دواء مخصوص من قلبه یتم به انقاذ انسانین من الموت اذا لوحظ من زاویه المصالح والمفاسد. فقط بخوام مصلحت حفظ بشریشو نگاه کنیم، فالمصلحه اکبر من المفسده و ما هذا لا یشک احد فی ان هذا ظلم و قبیح عقلا فالحوث والقب اذن لیسا تابع عین للمصالح والمفاسد به صورت بحته. بله مصلحت و مفسده ممکنه باشه، بل لهما واقعیتون تلتقی من المصالح والمفاسد فی کثیر من الاحیان. اکثر مواد خصوص و قب که ما نگاه میکنیم اکثرش مصلحت و مفسده هم داره و تختلف و ماها احیانا همین تختلف و ماها احیانا کار رو خراب میکنه و بنابراین طبق تصویر ما اغلا چرا تو زندگی و نظام تعایششون العدل و حسن میدانن؟ چون واقعا یه واقعیتیه، درکش میکنن، تو نظام زندگیشون هم چیکار میکنن؟ تطبیق میکنن. از قضا ظلم باعث برهم ریختن نظام تعایش میشه. اون روایتی هست که حکومت با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند. درست شد؟ حکومت با کفر پایدار میموند ولی با ظلم پایدار نمیماند. چی حکومت اسلامی چه غیر اسلامی قرار باشه ظلم باشه؟ اصلا این نظام عالم رو خداوند نموده اینجوریه، یک امر واقعیه، با ظلم نظام باقی نمیماند. هر نظامی که بر اساس ظلم باشه از آخر عدل از او قوانین اصلیه. او قلم حمید درک کردن، چون درک کردن که نظام تعایششون به وسیله ظلم باقی نمیماند، میگن عدل ورزیدن لازم است. خب مشهور بین علماء ما ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعیه. حالا نسبت به ادلش دو تا نظر شده، هناک من ذهب الی استحالت حکم شارع فی موارد الحکم العقل العملی. مشهور ملازمه است، بعضیا ناظر چه قائل به چی شدن، گفتن در جور موارد قائل به استحاله شدن. پس یه برهان در ملازمه داریم، یه برهان بر استحاله داریم. آقای صد هر دو تا برهان رو بیان میکنن، دو تا برهان رو رد میکنن و نظر خودشون از نهایت این میشود که نه ملازمه درسته و نه مقابلش درسته. خب وقت امروز تمام شد، باقیش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.